زیرخاکی‌های مردم. یه کسی با یه استراب گفت آقا اگر این حکومت سقوط کنه چی میشه؟ سلام علیکم. اگه این حکومت سقوط کنه چی میشه؟ خیلی دغدغه خیلی طلبه و آدمای خوب حزب الله اینا. ایشون یه لبخند زد گفت خدا بهتر از اینو میاره ان شاء الله. خوب دقت کنید. ما میگیم الان دین مثلا این قضیه کله پا بشه دین خدا، نه دین خدا کجا کله پا میشه؟ خدا دین خودش تو طول این سالها روز به روز عزیزتر و بهتر و قدرتمندتر کرده. یه عده روسیایی به زغال یه عده مونده و رفتن و خودشون رو ضایع کردن. ولا یزال حاضدین معیدن به رجل فاسق. این روایت هم خیلی جالبه. این فاسقا میان ناخواسته من حیث لایش اور دین خدا تقویت میکنن میرن. اینا میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن به کجا برسن؟ الان چی شده؟ عملا چی شده؟ روز به روزم بهتر. لذا اعصابتون خرد نشه. بخونید طی سنت‌های الهی فکر کنید. یکیدون کیدن و اکیدو کیدا ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. چاکن همیشه ته چاه. این آیه شریفه همین لا یحیق المکر السیئ الا به اهله. ولا سر خودشون میارن. خودشونو مفتزح میکنن. خودشون هی تلاش کردن هی برنامه بزو بریزن. اونا برنامه میریزن، یکی دیگه هم برنامه میریزه، برنامه او اجرا میشه نه برنامه اینا. ممکنه یه آسیبای یه ضررایی یه خطرایی مثلا یه کده ابتلا پیدا میکنن، سختی میکشن، روش پیدا میکنن، یه عده زمین میخورن اینا بجه. اما دارم فکر خودش باشه و فکر آباد به خیلی خودش توسل و اعتصام و دست به دامن خدا داشتن و اینا رو داشته باشه یا خدا نجاتش بده. خوبی؟ بهتر انشالله؟ الحمدلله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم در مورد این چهار تا احتمال، احتمال سوم رو تقویت می‌کردیم که دلالت تصرف لو کلیه و تبعهن الالتزام و ان لم یفت فی خصوص المقام. مثال حضرت معصوم سلام الله علیها هم یک صلواتی بفرست. آمین. معنای سوم این که تصرف باید دال بر رضا باشد، منتها لازم نیست بگید شخصی باشد. این دلالت، دلالت نوعی داشته باشد کفایت میکنند. اون وقت این معنا رو در کلمات علما مرحوم شیخ پیگیری کردند و پیدا کردند که عموم علمای ما دارن همین حرفو میزنن، گرچه ظاهر بعضی از کلماتشون همون دلالت شخصی است، اما عموما دلالت نوعی رو مرحوم شیخ استظهار فرمودن. از مقنعه شیخ مفید و از غنیه سید ابن زهره و سرایر ابن ادریس و ارزم کلمات علامه استفاده میکنند و جامع المقاصد تا برسند به هازا ما حذرنی من کلمات هم صفحه 107. ایشون میگه این اون چه بود که نزد من بود از کلمات علما. خدا رحم کرده مرموشه خیلی وضعشون خوب نبوده، کتاب زیادی در اختیار دارن نداشتن، الا الان باید با این قدرت تتبع و این زحمتی که ایشون میکشیدن منو کلی باید بدبختی میکشیدیم. اینایی هم که میگه قاله قاله قاله، اینا یعنی خودم دیدم. خیلی شیخ دقت حکیان ها رو مواسطه نرمونده، اما قاله فی موضع این قاله فی سرای فرقانی ها اینها، اینا یعنی خودم مراجعه کردم. زحمت میخواد، نه نرم افزاری بوده، نه دسترسی های امروزه بوده که میرفته. آره و اون کتاب قدیمی به قول شما نه آدرسی نه تبویب درست حسابی هم وسط. خیلی خیلی واقعا زحمت میخواد. معلومه که اونس داشتن، ارتباط داشتن با این کتاب ها، وقت میخواستن مراجعه کنن پیدا میکردن مطلب. برق هم
نداشتن؟
برق هم نداشتن. بله دوستان، بله بله واقعا ماها خیلی مقصریم، مقصریم ولی ناامید نیستیم. ها ناامید نیستیم. خب میگه هازا ما حضر این کلمات انفیاز ما از ظاهره فی المعنى الثالث، ظاهره در معنى الثالث داره پایین 107 که کشف تصرف از رضایت نوعی و حاصله هو از تصرف علا وجه یدل عرفن لو کلیه و طبعه علل التزام بل عقد. حاصل معنای سوم این بود که تصرف وقتی مسقط است که به گونه ای باشد که دلالت عرفیه داشته باشد لو کلیه و طبعه علل التزام بل عقد. اگر رهاش کنی دلالت عرفی بر التزام لیکون اسقاطا فعلیا للخیار، تا اسقاط فعلی خیار فیخرج منهما دلت القرینه علی الروح لا عن الالتزام. پس از تصرف هایی که موجب سقوطن خارج می شود، اون تصرف هایی که دلالت می کند قرینه ای بر این که اون تصرف واقع شده لا عن الالتزام، یعنی من به هدفم از این تصرف بفرمایید التزام نیست. لکن همون اشکالی که عرض کردیم دوباره تکرار می شود، لکن یبقى الاشکال المتقدم سابقا. اشکال این بود که در نصوص و فتاوا مثالهایی برای این تصرف آمده که به حضرت عباس علیه السلام اینها دلالت نوعیه بر رضایت میشه گفت ندادند، هم تو نصوص هم توی فتاوا، که من ان اکثر امثله التصرف المذکوره فی النصوص و الفتاوا لیست کذلک. اکثر امثله ای که در نصوص ذکر شده، مثلا تو نصوص رکوب دابه اومده بود، نظر جاریه اومده بود، تو فتاوا باز رکوب دابه بود، دوشیدن شیر، حمل و بار کشیدن، اون سوار شده یه چرخ باش زده، اینا تو فتاوا اومده، تو همین 7 8 تا قولی که این وسط نقل شده اومده. خدایش لیست کذلک، یعنی تصرف هایی که لو کلیه و طبعه دال علی رضا باشن نیستن اینها، ولی یه واقعتون غالبا این تصرف ها غالبا همراه است با غفلت، یعنی از کسی زاده بشن حواسش نیست، عبد تردد، کسانی که تردید هم دارن نمیدونن معامله رو امضا کنن نکنن هم این تصرفات رو انجام میدن، عبد عزم علی الفسخ، حالا یا مطلقا او عدد تلع علی مویج بزرگ دقیقی، یا این تصرفات واقع می شوند همراه با عزم بر فسخ، یعنی یک کسی که میخواد معامله رو به هم بزنه سوار اسب میشه میاد به طرف میگه آقا بیا اسب تو بردار و برو، درسته؟ سوار میشه میاد میگه، یعنی عزم بر فسخ هم که دارن این تصرفات رو ازشون صادر میشود نوعا. حالا یا مطلقا در مقابل عوضت تلع علام و یوجب زهده و فیهه، یعنی هم صادر میشود از کسی که قصد بر هم زدن معامله را دارد مطلقا، یعنی چه بفهمد اشکالی دارد و ما یوجب زهده بود دارد چه نفهمد، یا نه کسانی که میگه حالا بریم این اثار یه چرخی بزنیم ببینیم ما یوجب زهدنا را در پی دارد اطلاع بر ما یوجب، مثلا ببینیم سرعتش چقدر، صفر تا صدش چجوریه، ممکنه حالا صفر تا صدش بالا باشه ما خیلی نپسندیم، ممکنه هم هست، یعنی مطلق عزم بر فسخ ندارد، عزم بر فسخ دارد عزت طلع علی ما یوجب زهده بود فی فهیه غیر دالت فی نفس ها عرفن علی الرضا. خدایش این مثال هایی که علما زدن فی نفس ها دلالت عرفی بر رضا، دلالت نوعیه بر رضا بفرمایید ندارد. خب حالا ببینید مرحوم شیخ چه توانمندی توی بافتن مطالب به هم دیگه دارن و ارتباط برقرار کردن. یادتون باشه ما در چهار وجه وقتی آوردیم برای این که مطلق و تصرف نمیتونه مسقط خیار باشه، چهار تا استدلال آوردیم یادتون باشه. یکی از اون استدلال ها این بود که اگر بخوایم قائل بشویم به این که مطلق و تصرف موجب سقوط است، عملا خیار حیوان میشود کلغو، چون حتما این اتفاقها در بین سه روز میافتند، آدم یه نگاه چپی به ایوانش میکنه، بالاخره یه زینی بالا اسبش میذاره، یه چرخی با اسبش میزنه، یه تک چرخی میزنه، بالاخره یه اتفاقی میفته از این اتفاقات، و اگر این گونه بخواهیم بگوییم عملا خیار میشود چی؟ کلا. خب این حرفو که ما زدیم، یه عده اومدن به دفاع از در مقابل این استبعاد گفتن نه، خداییش باعث کلغو شدن خیار حیوان نمیشه. چرا؟ اومدن گفتن که آقا غالب تصرفات با عدم رضایت به لزوم است، یعنی غالبا تصرفاتی که از افراد صادر میشه صادر عن رضای بالعقد و بالمعامله نیست، غالبا یا آدم ها غافلن یا تردید دارن یا عزم بر فسخ به صورت مطلق دارن یا عزم بر فسخ عزت طلع علی ما یوجب الزهد فیه دارن، یعنی با همین وجوهی که الان گفتیم اومده اون استبعاده رو درک. پس نگران نباشید، این گونه نیست که هر گونه تصرفی مسقط باشد و عملا خیار حیوان به لغویت کشیده شود، از اعتبار و انتفاع ساقط بشود، اینطوری نیست، چون غالب تصرفاتی که انجام میشه اینجور. مرحوم شیخ اشکالی که به این حرف دارن اینه، یا این دفاع شما، شما یه ابروی اومدی از طرف درست بکنی قبول که اون لغویت رو ازش بگیری، اما زدی چششو کور کردی از سوی دیگر. چگونه؟ شما دارید میگید که عملا غالب تصرف ها داله بر رضا نیست، پس این همه تو نصوص و توی فتاوا گفتن که اگر نظر کند، اگر رکوب داشته باشد، اگر حلب و اگر حمل و اگر امثال ذلک رو داشته باشد، این مسقط خیار است. منظورشون فرد غیر غالب بوده و اطلاق العنوان و ارادت الفرد نادر مستهجنون، استهجان داره، به قیمت اینکه اون لغویتی که ما ادعا کردیم بخواید برطرف کنید، دارید ادله رو چکار میکنید؟ مستهجن میکنید. چه حرکتیه برادر من آخه؟ ما راضی نیستیم به این حجم از دفاع. شما یه جوری دفاع میکنم ادله، روایت گفته آقا نظر خیار پر، رکوب خیار پر، فتاوا گفتن حلب دوشیدن حیوان خیار پر، پشمیدن حیوان خیار پر، چه میدونم رکوب حیوان خیار پر، بعد بگین ها نه منظور این آقایان دوشیدن و پشمیدنی که داله بر رضا باشد، که البته غالبا هم اینجوری نیست، یعنی اون فرد نادر منظور بوده از این تهابی، اون دوشیدنی که ای جانم، ای مبیع خوب، ای مبیع به فعلیت رسیده، ای گوسفندی که زین پس دیگر مال منی، کجا دوشیدن ها اینجوریه؟ دوشیدن ها غالبا یا با غفلت است، یا با تردد است، یا با عزم بر فسق، یه دونه دوشیدن، یه چهارم دوشیدن، یه هشتم، یک دهم دوشیدن ها دوشیدنانه، ای جانم و ای عشقم و ای نمیدونم مبیع من و ای گوسفندی که تو زین پس مال من، اینجوریه. ولی عموم دوشیدن ها اون گونه که گویی دید نیست. خب و چه استهجان، استعمال و اراده مطلق در استعمال مطلق در معنای نادر، این چه استهجانش؟ شما دارید میگید حضرات آقایان فقهای ما در فتواشون گفتن رکوب مسقط است، منظورشون اون رکوبی است که داله بر رضاست، بعد گفتید آقا غالبا اون رکوب ها داله بر رضا نیست، برای چی این حرف زدید؟ برای اینکه اون دلیل دوم کلغو شدن ما رو که خیار حیوان عملا کلغو، برای اون برطرف کنیم. این میشه ابروی درست کردی به قیمت کور کردن، بگید چشم و منهای از هر، از همین بیانی که اینجا داشتیم ظاهر میشود، وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذي ذکرناه سابقا، صفحه 99، من استبعادی که ما قبلا ذکر کردیم این بود، من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من التصرف فيه في الثلاثه فيكون مورد الخيار في غايه ندره. استبعاد ما این بود که آقا اگر قرار باشد این تصرفات مسقط خيار حیوان باشد، حتما اشتراع یک حیوان همراه با یکی از این تصرفات همیشه هست، پس خیار حیوان بسیار نادر می شود و وقوع خیار حیوان کل لغو، اصلا جعل خیار حیوان کل لغو می شود، چون ما من حیوانی که تو این سه روز شما یه نگاهی، یک رکوبی، یک حلبی، یک پشمیدنی، یک دوشیدنی چیزی در موردش انجام می دید، پشمیدن یعنی چیدن پشم در فارسی سره، بله پشمیدن در مقابل دوشیدن، بله چیدن پشم حیوان، این میشه خیلی کم، خیلی کم پیش میاد خیار حیوان. این استبعاد ما بود، درست استبعاد سوم بود اگر یاد میشه، تو اون چهار تا استبعاد کردیم پایین صفحه 199، تو 99 این سوم میشه کلا. به ان بیان دفع الاستبعاد است، چجوری اومده استبعاد ما رو دفع کنه؟ با این بیان که بابا به ان نگران نباشید، کلا نمیشود، موارد بسیاری میماند از دوشیدن ها و پشمیدن هایی که باعث سقوط خیار نمی شود. چرا؟ بن الغالب تصرفات رو ها معدم رضا به لزوم، غالبا دوشیدن ها و پشمیدن ها با رضایت به لزوم نیست. پس نگران سقوط خیار و لغو شدن خیار حیوان نشوید. خیلی مورد میمونه که خیار حیوان ثابت است. فلای از خود به حل خیار با این تصرفات که خیار ثابت نمیشن. از فیه میشه بیان وجه نظر در این دفع استبعادی که اینها کردن. استبعاد اون من عدم انفکاک شد، دفعش به ان الغالب شد. حالا میخوایم در این دفع الاستبعاد اشکال کنیم، نظر داشته باشیم. اون وجه نظره این است که از فیه، گرفتی چی شد؟ از فیه که بابا انهازا یوجب قبول، ما میگیم انهازا یوجب کوری چشم را به قیمت اصلاح ابرو. چه بس انهازا یوجب استهجان تعلیل سقوط به مطلق الحدث به انهو رضا. خب لازمه حرف شما این است که قبول، غالب تصرفات منجر به سقوط خیار نمیشه. ولی حضرت که دارن تعلیل میفرمایند که لا شرطت چون ذالک رزن منه، خب این تعلیل سقوط به مطلق حدث، این که به مطلق حدث ساقط میشود این حدث حدثن فلا شرطه، این که حضرت دارن بعد میگن لأنه رزن منه، این تعلیل اسقاط مطلق حدث یا را به این که رضایت است مستعجل می شود. چرا؟ لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بکنه به عدم کنه بعض افرادهی رزن هو ظهور و فیه عرفن من اجل غلبه است. چون آنچه که باعث تصحیح این تعلیل حضرت می شود، با وجود این که من و شما علم داریم به این که بعضی از افراد این تصرفات خداییش رضایت نیستند، ولی در این حال حضرت دارن میگن فذلک رزن من، چی باعث تصحیح این تعلیل می شود؟ ظهور تصرف فیه فررضا بگید عرفن من اجل غلبه. چون غالبا تصرف ها و احداث الحدث ها کاشف از رضایت هستند، حضرت دارن میگن فذلک رزن من، و میگن آقا احداث حدث، دوشیدن، پشمیدن، سوار شدن، امثال زا، نگاه کردن باعث سقوط است. از چه بابی دارن تعلیل میکنم فذلک رزن من؟ چون غالبا اینطوریه. خب اگه غالبا اینطوری بگیم نباشد، این تعلیل میشه تعلیل مستهجن. فاذا فرض ان الغالب فی مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد بل مع العزم على الفصل او التردد فی او الغفله کان تعلیل الحکم على المطلق به هذه العله الغیر الموجوده الا فی قلیل من افراده. چی یعنی آقا؟ مستهجنا. اگر اومدید شما درستش کنید، فرض کنید که آقا این تصرفات غالبا لا عن التزام للعقد داره صورت میگیرد، بدون رضایت داره صورت میگیرد، بلکه غالبا با عزم بر فسخ یا تردد در فسخ یا غفلت از فسخ و رضایت و اینها داره صورت میگیره، در این فرض تعلیل حکم بر مطلق که مطلق التصرف مطلق الحدث مسقط است به هذه العله، به این علتی که چی؟ که ذالک رزن من که الغیر الموجوده الا فی قلیلن، الان هم که دارید میگید فقط همیشه نیست، در بعضی در نادر موارد رضایت هست، تعلیل اون حکم مطلق به این علتی که در قلیلی از موارد فقط باقی است، این میشه چی؟ مستهجنن. این یک تعلیل مستهجنی است. و اما الاستشهاد لذالک بما سیجی، یک استشهاد دیگری است که باید جدا کنه. بس اینو فهمیدید الان چی شد این دخل مرحوم شیخ و پاسخش؟ تمام. بعضی های دیگه برای اصل مدعای ما دوستان که این بود که تصرف کاشف از رضایت فقط مسقط رضاست، یه استشهادی آوردن. ما تا الان اینو داریم ادعا میکنیم که طبق قول سوم هر تصرفی مسقط نیست، تصرفی که کاشف از رضا باشه، البته کشف نوعی، این قول سومه دیگه. برای اصل این مدعا بعضی‌ها یه استشهاد دیگری آوردن، جزاهم الله خیر، نیتشون خوبه، هدفشون هم با هدف ما همسانه، برایند حرفشون هم برایند حرف ماست. اما خواهیم گفت استشهاد خوب اینه، استشهادشون دقت کنید چقدر قشنگه. ما یه بحثی داریم به نام بیع الخیار که بعدا خواهیم. بیع الخیار اینه شرایطش. یه شخصی الان نیاز به پول نقد فوری داره، دسترسی نداره، این درون در میزنه پول گیرش نمیاد، تصمیم میگیره یه ملک خودشو بفروشه، میره با یه بازاری پولداری که پول نقد دستشه وارد مذاکره میشه که آقا ما پول لازمیم، شما بیا بزرگواری کن خونه ما رو از ما بخر، یا پول نقد بزن، ولی چون من خونه رو لازم دارم یک، و دو چون معمولا تو این شرایط پولی که تحویل داده میشه بابت خونه، پول نقد تحویل داده میشه، چیه؟ کمتر از ارزش واقعیش، معمولا فرایند بزخری در اینجا رخ میدهد که یک فرایند بسیار شناخته شده است تو بازار ما متاسفانه برای افراد مضطری که نیازمند پول نقد هستن. من میام با شما یه بازاری پولدار بزخر بدون اینکه قصد جسارت داشته باشیم، یک شرطی میکنم که آقا بنده تا یک سال دیگر اگر این پول کمتر از ارزش واقعی خانه خودم رو که ثمن قرار دادی برای تو آوردم، معامله رو بتونیم فسخ کنیم، من خونه رو دوباره تملک کنم، پول شما رو پس بدم. اونم در واقع شما یک پولی به ما قرض دادی با یه ضمانت خیلی خوب، ملک ضمانت پول شماست، اگر من تو یک سال پول تو پس ندادم، خونه مال توه، خونم که ارزشی از این پولی که دادی عملا چیه؟ بیشتره. یعنی ریسکی داره که شاید من پول آوردم تو این یک سال و تو به چیزی نرسیدی، ولی اون ورش هم احتمال داره که مثلا خونه 200 میلیونی رو شما به 100 میلیون تومان الان مالک شدی فرض کن. از طرفی من به پول نقد رسیدم، یه سالم فرصت به دست آوردم برای اینکه این پول نقد رو شما پس بدم و الی آخر. ببین میگم بیع الخیار که ذیل خیار شرط در موردش و شرایطش و احکامش بحث کنیم. دوستان نکته جالب در بیع الخیار این است، شما به عنوان مشتری در ثمن خانه‌ای که به شما تحویل داده شده هست می توانید تصرف کنید و این تصرف شما مسقط خیار نیست. مسقط خیار آقایون اومدن گفتن ها این تأییدی است بر وجه سوم که به شرطی تصرف موجب سقوط خیار می شود که کاشف باشد نوعا از رضایت و تصرف المشتری فی الثمن فی بیع الخیار، چون لا یکشف نوعا عن الرضا لا یوجب سقوط الخیار. کدوم خیار؟ خیار شرط. از اون مسئله اومدن برای ما نحن فی استشهاد کنند که پس معلوم می شود هر تصرفی از هر کسی در هر عوضی موجب سقوط الخیار نمی شود، تصرف کاشف از رضایت می شود. مرحوم جرمیا اون استشهاد فیه ما سیجی، اشکالش اون چیزی که خواهم گفت، یک اشتیاقی در شما ایجاد میکنه آنچه در قسمت بعد خواهید دید و همین دیگه، فقط یه صحنه نشون میدن و رد میشن و شما الان سراسر اشتیاق چهراتون نشون میده، کاملا اشتیاق دارید که وای خدای من کی میشه اون روزی که خیار شرط رو ما شروع بکنیم، بیع الخیار رو بخونیم ما بفهمیم وجه این چی بود. حس کنجکاوی در شما واقعا موج میزنه که تحریک شده و چقدر شما حساسید که نبفهم، لذا نمیگن مرد میشه. اما ما با توجه به شنافتی که از حضرات داریم چاره این نداریم روز که همجا عرض کنیم، ولی همین قدم که شما الان اومدید پای کار شاید نهیم که اونجا اصلا توافق خود با متبایعین بر اینه که تصرف بکنن، یعنی اصلا تو قالب بیع الخیار اصلا برای چی داره معامله رو انجام میده؟ برای اینکه پول نقد لازمم، یادش من پول نقد لازم. حالا این یا در قالب شرط ارتکازی یا در قالب شرط مصرحون به عند العقد این تصرف آمده، این ربطی به مانع نفی ندارد که قید نشده از کدام تصرف آری کدام تصرف نه، این باید به اینجا مقایسه نشود. و مضافا من که اونجا دلیل خاص داریم، روایت داره دلیل خاص داره و تجویز خاص داره، ربطی به ما رحمفی که باید با همین ادله و استظهارات از ادله بحث رو جلو ببریم نخواهد. و اما استشهاد لذالک، لذالک یعنی برای اصل مدعای قول سوم ما که فقط تصرف کاشف از رضا رو مسقط خیار بدانی، به ما سیجی، به اون چه که خواهد آمد، که چیز ما سیجی من ان تصرف البایع فی ثمن بیع الخیار غیر مسقط لخیارهی، اتفاقا که تصرف بایع در ثمن بیع الخیار به اتفاق فقها مسقط خیار حیوان نیست، ببخشید خیار بیع الخیار یعنی خیار شرط نیست، اون حرفی که اونجا میذاریم، و لیس ذالک الا من جهت صدوره لا عن التزام بالعقد بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن، و این نیست، یعنی این عدم مسقطیت و غیر مسقطیت در اونجا نیست مگر به این خاطر که صادر میشود این تصرف لا عن التزام بالعقد. میدونید آقای مشتری که تو این ثمن تصرف میکند هرگز به معنای رضایت به عقد نیست، بلکه نه تنها به معنای رضایت نیست، بلکه محل عزم علی الفسخ برد ثمن المثل است، مثل ثمن است، یعنی او به لحظه که داره تصرف میکنه اصلا عزم بر اینم دارد که در اولین فرصت مثل ثمن را برگرداند و معامله را فسخ کند، خانه خوبی که داشت به چه قیمت خوبی میتونست بفروشه دور پس بگیره از اون شخص، تمام تلاشش هم اینه. این استشهاد ففیه ماسیجی، اشکال این استشهاد ماسیجیه، که خب ماسیجی خیلی اشکال مهمیه، هر جا نتونستید اشکال کنید بگید فیه ماسیجی، این خودش یک اشکال مهمه. بله یه جایی اصولی میخوندیم که عباراتش عبارات امروزی بود، خیلی عبارات سنتی نبود، اونجا داشتو لقاعدت مزل ایعاز و الیها، ایعاز امروزه معنی اشاره به کار میبرن، ایعاز با رزه با این، و اون مرد خدایی که داشت میگفت میگفت قاعده مزیل ایعاز، این قاعده ای الان کار نداشته، بعدن میخونید قاعده مزیل ایعاز، اینو نتونسته بود درست ترجمه کنه، قاعدت مزل ایعاز و الیها، میگفت قاعده موزی یل ایعاز، این رو انشالله بعدن بزرگ شده یاد میگه قاضی قاعده موزی یل ایعاز. بعد شما اینجوری درس ندید خدایش، اگر بله ما هم نبود اینجوری درس بده. خب ما مازا کرنا، اینو دیگه شروع کنیم میمونیم، میخوان یه روزه هم برامون امروز بخونن، استفاده کنیم از نفس دوستان تا دیگه فرضا به اذن الله بریم وارد خیار شرط بشیم. این بحث امروز هم چون بحث قشنگیه حیفه، خوب روش مباحثه کنیم، این دوتا نکته رو، سه تا نکته امروز داشتیم، اینا رو انشالله برای فردا آمده باشیم. در خدمت بسم الله.
قبرم بنویسید جدایی سخت این همه راه بیایم تو نیایی سخت است روی قبرم بنویسید ندید رفتم و تن خسته و قد خمید رفتم بنویسید همه دور و برم ریختن شب در دسته گل روی سر ریختن شب در مردم این شهر دلایی خوبن سرم را نشکسته آنی خوبم یا فاطمه معصومه معذرت میخوام بیبی جان بنویسید در این شهر سرم به سنگ نخورم به خدا برم قسم بال و من کجا شام کجا زینب بیار کجا من کجا بام کجا کوچه و بازار کجا روی قبرم بنویسید یا صاحب زمان گر به سوی شاه خراسان رفتی من نبودم به سوی مرقد جانان رفتی روی قبرش بنویسید برادر بوده سالها منتظر دیدن خواهر بوده روی قبرش بنویسید که عطشان نشد یا صاحبت نمون بدنش پیش نگاه همه آریا نشد بنویسی کفن بود خدایا شکر هرچه هم بود بدن بود خدایا یار هم ردشم یا صاحب از زمان آقا جان آجرک الله اشعریون چجور این بانو رو تحویل گرفتن دعوا سر این بود چه کسی این بیبی رو تکریم کنن به خانه ببره اون هم مراسم تجهیز و تدفین خانوم اما دل ها به سوزن رو به جان ببری از زینب همین یه بند سید می نویس شکوه بود یا محمد آهادا حسین که سبایان
سلام. طيب الله انفاسكم.